بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. وتخلص إلى عظيم الشكر باستكثار قليل الرزق واستقلال كثير الطاعة، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر، وترسل إلى عظيم الشكر بخوف زوال النعم. عبارتی را از حدیث جابر نقل کردیم که حضرت توصیه فرمودند به اینکه رزق کم را زیاد حساب کن و عبادت زیاد را کم حساب کن تا اینکه بتونی شکرش را به جا بیاری. از کردم که مشابه این عبارت در اواخر این حدیث هم آمده و اون عبارتی بود که تلاوت کرده. جمله اولش تقریبا مشابه هم هست، تخلص الى عظیم شکر استکثار قلیل رزق. اونجا فرمود استکثر قلیل رزق تخلصا الى شکر. اینجا می فرماید تخلص الى عظیم شکر استکثار قلیل رزق. در اونجا عرض کردیم که در واقع یک راهکاری نشون میدن برای اینکه انسان انگیزه شکر پیدا کنیم. بعد از این که باور کردیم که شکر کردن به یک معنا هدف از اعطاء همه نعمت هاست که از جمله اونها خود حیات انسان، منتها ما عادت کردیم که وقتی شکر خدا هم میخواییم اینجا بیاریم همین نهایتش بگیم خدا رو شکر. ولی این شکر شایسته نیست. برای این که آدم بتونه شکر شایسته انجام بده دو چیز رو باید رعایت کنه. یکی اینکه نعمتهای خدا رو خوب بشناسه و زیاد بشماره. البته اونا زیاد هست، آدم کم نشماره، کم حساب نکنه. و حتی روزی رو که خدا به آدم میده فکر نکنه این چیز کمی، فکر کنه که چقدر خدا نعمتهایی را با هم منظم فرموده تا این روزی به دست من برسه. و از این طرف عبادتهایی که انجام میده اینا را خیلی ناچیز بشماره و برای ناچیز شمردنش باید ببینه که عبادت را برای کی انجام میده و آیا شایسته مقام او هست یا نه. ضمناً اشاره کردم که خدای متعال برای اینکه ما این انسان‌ها رو وادار به شکر بکنه تا به نتایج عظیمش نائل بشیم، از یه راه‌های دیگری هم ما رو وادار می‌کنه. از جمله وعده اینکه هر کس شکر بکنه نعمتش زیاد میشه. چون ما اگه ارزش شکر کردن رو نمیدونیم، بالاخره مزه نعمت رو میچشیم، دلمون میخواد نعمت هامون زیاد بشه. خدا میفرماد اگه میخواد نعمتتون زیاد بشه شکر کن. و در مقابل این تبشیر انذار به این که اگر ناشکری کنید نعمتتون گرفته میشه. در پایان این عبارت به این دو نکته توجه شدیم. می‌فرماید واستجلب زیادة النعم و عظیم شکر. اگر می‌خوای نعمت‌های زیاد را جلب کنیم، کاری کنیم که از نعمت‌های فراوانی برخوردار بشی، سعی کن شکر زیاد بکنی، اما شکر عظیم، نه همین خدا را شکر. اگر شکر عظیم به جا آوردی، نعمت‌های تو هم عظیم خواهد شد. و برای اینکه بتونی شکر عظیم را به جا بیاری، فکر بکن که اگر شکر نکنی، ناشکری کنی، نعمت‌ها از دستت خواهد رفت. از این دو چیز آدم، یعنی این دو چیز خیلی محرکه برای انسان. چیکار کنم نعمتمون زیاد بشه؟ خب هر کسی رو شما می‌بینید در این عالم تلاشی می‌کنه برای اینکه از نعمت‌های بیشتری برخوردار بشه. هر کارگری کار میکنه، هر کشاورزی زحمت میکشه، بلکه هر دانشجویی درس میخونه، هر معلمی درس میگه، بالاخره نهایتاً برای اینه که از نعمتهای خدا بیشتر استفاده کنه. پس معلوم میشه که افزایش نعمت خیلی برای انسان ارزش داره. در مقابلش کم شدن نعمت، محروم شدن از نعمت هم برای بزرگیست. توجه به این دو نکته که اگر ما شکر نکنیم نعمت از دستمون خواهد رفت، محروم خواهیم شد، این باعث میشه که در صدد برایم شکر شایسته به جا بیاریم. و همینطور توجه به این که شکر موجب افزایش نعمت میشه. البته همه اینها باز توجه داریم که خدا نیازی به شکر کردن ما نداره. اگه ما تمام عمرمون را به شکر خدا صرف کنیم، سر سوزنی بر ملک خدا افزوده نخواهد شد. نیازی از خدا برطرف نخواهد شد. اون نیازی ندارد که برطرف بشه. همه اصرارها بر اینکه کار خوب بکنید، کار بد نکنید، شکر به جا بیارید تا نعمت زیاد بشه، برای اینکه خودتون بیشتر بهره مند بشید. به هر حال این موضوع، این دوتا عبارت چون به هم مربوط بود و فاصله بینش بود، به هم زمینه کردیم. به دنبالش می فرماید ودفع النفس که حاضر الشر به حاضر العلم و استعمل حاضر العلم به خالص العمل و تحرز فی خالص العمل من عظیم الغفلت به شدت تیقب و استجلب شدت تیقب به صدق الخوف. سلسله ای از سفارشاتی که به هم مربوطه و تقریبا در همش روی این نکته تکیه شده که از همین چیزایی که دم دستت هست به حاضره، خیلی نمیخواد بری زحمت بکشی پیدا کنی. همین چیزایی که دم دستت حاضره اگر درست استفاده کنی، این نتایج رو خواهید گرفت. اول اگه میترسی شری بهت برسه، حالا شری گرفتاری های دنیا باشه، محرومیت ها باشه، گرفتار وسوسه شیطان باشه، ناراحتی های روحی و روانی باشه و سایر چیزهایی که به هر حال شر است برای انسان، بیماری باشه، اگه میخوای همین نقد شر از دفع بشه، از علم استفاده کن. اونم نه حالا علمی که بخوای بری خیلی زحمت بکشی تحصیل کنی، همین علمایی که داری، از همین علم حاضر استفاده کنیم. خب داره از این علمم چجور استفاده کنم؟ سعی کن همین رو که میدونی درست عمل کن. استفاده از این علم حاضر به این است که در عمل به کار بگیری. خب اگر عمل به قصد ریا و تظاهر و اینها باشه که اون که عمل به علم نخواهد بود، در واقع مخالفت با علم است، چون علم میگه باید عمل خالص باشه. برای اینکه بتونی عملت خالص انجام بدی، سعی کن که خیلی بیدار باشی. حالا این توضیحش عرض می کنم خدمت، کاملا هوشیار باش، دچار غفلت نشی. غفلت موجب این میشه که آدم کاری را از روی ریا انجام بده، خلوص نیتش کم میشه. و برای اینکه هوشیاری خودت را حفظ بکنی، سعی کن خوف صادق داشته باشی. چون اینا به هم مربوط هست، توضیحش را سعی میکنم در یک تحلیل از ما. خیلی وقتها در صدد برمیاییم برای تکامل، برای پیشرفت، برای محفوظ موندن از شرور و آفات، بگردیم یه نسخه پیدا کنیم. چیکار کنیم که راه سعادت رو پیدا کنیم؟ چیکار کنیم که از شر شیطان محفوظ باشیم؟ فکر میکنیم اینا یه نسخه های پیچیده ایست، یه اسرار مگویی هست، باید بگردیم یک کسی را در یک گوشه دنیا پیدا کنیم که اینا را بلد باشه، بریم ازش یاد بگیریم. چون اینجور فکر میکنیم تنبلی میکنیم، میگیم حالا ما بریم کجا استاد اخلاق پیدا کنیم، واعظی پیدا کنیم، راهنمایی که ما را راهنمایی کنیم، ببینیم برامون میسر نمیشه و اینا. تنبلی هم کمک میکنه، باعث میشه که خب حالا که همینجا هستیم قناعت کنیم برای. اول همت آدم اقتضا میکنه که مقامات عالی رو کسب کنه، ولی بعد وقتی میبینه که خیلی راحت نیست و دم دست نیست براش، کمک کمک تنزل میکنه، عقب نشینی میکنه، کلی صرف نظر. اینه که در روایاتی تأکید شده که خیلی سعی نکنید که بر کثرت علمتون بیفزایید، معلوماتتون، مفاهیم ذهنیتون رو زیاد کنید. سعیتون باشه که به اونی که میدونید عمل کنید. در روایات متعددی با لحنهای مختلف، بعدش در نجم البلاغه هم هست، تأکید شده به این که هر کس به اون چه میداند درست عمل کنه، خدا اون چرا نمیدونه و احتیاج داره بهش عطا خواهد کرد. رزقه الله علم ما لم یعلم، من عمل به ما عمل رزقه الله علم ما لم یعلم. یعنی اون چی مهم هست این هست که حالا علمی را که آدم فرا گرفته ازش استفاده کنه، بعد دنبال این باشه که علم دیگری را کسب کنه. البته این علم ها که اینجا گفته میشه علم هاییست که در راه قرب الالله به کار گرفته میشه. البته همه علوم ممکن است با وسائطی در راه تقرب به خدا به کار گرفته بشه، اما اینجا بیشتر منظور اوناییست که مستقیما در عمل آدم اثر ده. ولذا میگم من علم به ما عمل. این منظورش قطعا این نیست که فرض کنید اگر کسی علم معدن شناسی داره، حالا بره کشف معدن کنه، در معدن کار کنه تا علمش افزوده بشه. این روایت اونا نمیخواد بگه، اونم صحیحه. یا کسی علم موسیقی داره، بره موسیقی بزنه استفاده کنه تا اینکه علمش افزوده بشه، این روایت اونا نمیخواد بگه. این من عمل به ما علم، کسی که اون چه میدونه عمل کنه روزش زیاد میشه، خدا علم اون چرا ندارد بهش میده، اون علم هاییست که مربوط مستقیما به عمل عبادی و اطاعت خدا است. ما خیلی دوست داریم همه چیز رو بدونیم، بگیم چگونه بود که انبیا اولیاء خدا به این مقامات رسیدن، چه کارهایی کردن، فرمول کارشون چی بود، چند تا دستور، اول چی، دوم چی، سوم چی، چهار، مثلا یه سلسله از مقامات رو بدونیم، 70 تا مقام، 30 تا مقام، کمتر بیشتر، این رو یاد بگیریم، دلمون بخواد اینا رو بدونیم. خب یه حس کنجکاوی است که خدا در بشر قرار داده، خیلی هم عامل خوبی است که آدم دنبال علم میره. اما خوبترش این است که وقتی چیزی را یاد گرفت عمل کنه. شکر علم عمل است. مگه ما نمیخوایم کاری بکنیم که به شکر عظیم نائل بشیم تا نعمتمون افزوده بشه؟ و همین که میدونیم شکرش چیه؟ شکر علم عمل کردن به علم است. این است که میفرماید سعی کن به همین که میدونی عمل کن، منتها عمل خالص. خب چیکار کنم که عملم خالص باشه؟ چطور میشه آدم وقتی میخواد نماز بخونه شائبه ریا درش پیدا میشه؟ اگه تنها آدم توی یک مسجدی یا توی بیابانی که هیچ که او رو نمیبینه، وقت نماز شد و وایساد نماز، اونجا هیچ جای ریا داره؟ برای کی ریا کنه؟ کسی نیست، کسی نمیفهمه. اون وقتی انگیزه ریا در آدم پیدا میشه که توجه پیدا کنه به اینکه یک کسی دیگری داره میبینه عملش را. ریا یعنی نمایوندن عمل به دیگری، نشان دادن به دیگری. بعد به ذهنش میاد که اگر من یه جوری انجام بدم عبادتم که اون خوشش بیاد، خب باعث میشه ما بیشتر با هم رفاقت داشته باشیم، بیشتر ازش استفاده کنیم. یا احیانا در بعضی از جاها مرید بیشتری پیدا کنیم، بعد از نتایج مرید بازی استفاده کنیم. اونایی که در مسائل سیاسی و اینا هستن در انتخابات ازش استفاده کنن، رأی جمع کنن. پس خوب نماز خوبی بخونیم. غافل میشه از این که اولا با این نیتش داره نمازش رو باطل میکنه، میخواد رضایت مردم رو جلب کنه، خدا رو ندیده گرفته. خدا بعد شما خوب بیاد، مردم خوششون بیاد، داشت میخواد عبادت خدا بکنه، غافل شد از این که با این نیت نه تنها عبادت خدا نمیشه، اهانت به خدا میشه. ظاهرش رو به طرف خداست، دارم برای تو نماز میخونم، باطنش این است که دارم بندگان تو را عبادت میکنم، دیگه اعتنایی به تو ندارم. به هر حال اون چه موجب این میشه که عمل از خلوص خارج بشه، غفلت از این است که آدم در مقام عبادت کیست، چه اقتضایی داره، و اگر نیتش مشوب شد اول اثرش این است که عبادتش پوچ میشه. اثر دومش هم ممکنه داشته باشه که نه تنها عبادت باطل بشه، گناه هم بکنه. پس برای اینکه ما بتونیم عملمون رو خالص انجام بدیم، باید این هوشیاری رو در خودمون حفظ کنیم تا غفلت آرزمون نشه. خب برای اینکه این هوشیاری حفظ بشه و آدم دائما متوجه بشه سر و کار من با خداست، خلق خدا برای من کاری نمیتونن بکنن. این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا بخواد ضرری به آدم برسونه هیچ که نمیتونه جلویش بگیره. و این یورد که به خیر فلا راد لفضله. اگه خیری برای آدم بخواد اونم هیچ که نمیتونه جلو رسوندن اون خیر رو بگیره. پس برای چی دارم مردم فکر کنم به خاطر خوشدلی اونها تظاهر به عبادت و به اطاعت و به زهد و به تقوا کنه؟ برای اینکه این غفلت پیدا نشه دائما باید این را در ذهن خودش حاضر داشته باشه. این خودش کار سنگینی نیست، یه تمرین دائمی میخواد. یعنی اولا همیشه باید یاد خدا باشه، یاد این باشه که خدا همه چیز دست اوست، توجه به بندگان او را از چشم خدا میاندازه، ریا و سالوس باعث سقوط انسان میشه. اینا رو باید یادش باشه تا غفلت آرزش نشه. اینا رو اگه بخواد تمرین کنه دائما، باز هم یه کار دیگه، یه برنامه طولانی است که موفقیتش کمه در امثال من بنده. مشغول کار میشیم، زندگی به رخصت که آدم یادش میره این چیزا. اما اگه سعی کنیم که خوف خدا را در دلمون تقویت کنیم، خوف صادق داشته باشیم. یه بار دیگه هم همین شبها عرض کردم که ادعای خوفی که ما میکنیم این ادعای خیلی عمیقی نیست، یه ادعای سطحی. آدم وقتی از یه چیزی میترسه حواسش جمع میکنه بهش مبتلا نشه. فرض کنید اگر اینجا الان گفتن که جلوی پای شما سیمین لختی افتاده، مواظب باشید پاروش نگذارید برق بگیرتتون. هر کی میخواد بیرون بره جلوش رو خوب نگاه میکنه میبینه سیمی نباشه اینجا. ما این کالی چیزی گفتن، ممکنه هم درست نباشه، ممکنه هم از شما قطع کرده باشه، اما این احتمال میده 1% یه سیمی اینجا باشه که بعد توش باشه. خوب حواس شد جمع میکنه باروش نگیده. میترسیم بر بگیره دیگه. اگه آدم همین اندازه که از برق، از سیم برق میترسی، از جهنم بترسی، از اینکه از چشم خدا میفته بترسی، از غضب خدا بترسی. دائما مواظب کاری نکنه که خدا از اون ناراضی بشه. ما اینجور نیست، یعنی بنده خودم آوردم. این معناش اینه که خوف و خشیت ما خیلی جدی نیست. میگیم از خدا میترسیم و اینا، اما ترسش خیلی عمیق نیست. تو این تعبیر که اینجا به کار بردن میگن اگر میخوای این بیداری در تو حفظ بشه، این هوشیاری در تو محفوظ باشه تا مبتلا به ریا و سالوس و سمعه و بالاخره چیزهایی که عبادت رو باطل میکنن نشی، باید خوف صادق داشته باشه. خب بالاخره ممکنه باز شما سوال کنید که چه کنیم خوف صادق داشته باشیم؟ این را باید بدونیم. بالاخره هر کاری باید بکنیم، باید ما بشینیم با فکر و تأمل و با کار با اراده خودمون اقدام کنیم. این که مثلا یه فرمولی دست آدم بدن این کار را بکن تا اون نتیجه داشته باشه، معناش نیست که خودش میشه. بالاخره باید تصمیم گرفت، بر خودش آدم تحمیل کنه، یه مقدار فشار بیاره به خودش، فکر بکنه، حضور ذهن پیدا کنه تا بتونه اون کار را انجام بده. این راه‌هایی که میگن این کار بکن تا اونجور بشه، برای اینکه هر کدوم یه مرحله است که مرحله بعدی را آسان‌تر می‌کنه. وقتی آدم این کار را اولی را داشته باشه، راحت‌تر به دومی میرسه. پس پله‌ها میمونه که پله اول که آدم برداشت، پله دوم هم میتونه برداره. اما اگه از روز اول بخواد پله دوم بره بدون پله اول، خیلی سخت. این راهنمایی ها برای این خوبه، ولی بالاخره آدم باید تصمیم بگیره و خودش کار بکنه تا به نتیجه برسه. من لیس للانسان الا ما سعى. خب برای این که ما بخواییم این تیقظ را به تعبیر روایت، این بیداری را، این هوشیاری را داشته باشیم، دوچار غفلت نشیم به راحتی و بعدش دوچار ریا و بطلان عمل و ناشکری از علم، اگه اینا بخوایم پیش نیاد، بالاخره باید از اینجا شروع کنیم که خوف را در خودمون تقویت کنیم. اینش دیگه دست خودمون. بعد بشینیم فکر کنیم واقعا این چیزایی که خدا فرموده در قرآن، اگر کسانی اهل معصیت باشند چنین و چنان خواهد شد، اینا شوخیه؟ شعر گفتن؟ اولین چیزی که آدم میتونه تحت تأثیر قرار بده و مؤثرترین چیزی که میتونه در رفتار آدم اثر بگذاره خوف. شما حساب بکنید یک کاری اگر بخواید بکنید که ضرری از شما دفع بشه، مبتلا به یک مرض شدیدی نشید، یا نه یه مقداری بر سلامتیتون افزوده بشه، بر قوت بدنتون افزوده بشه، یک وقت محدودی دارید، یک ساعت وقت دارید، یک کاری اگر انجام بدین باعث میشه که مرضی را از شما دفع کنه، مبتلا به سل نشید، مبتلا به عرض کنم که ایدز نشید. یک یا میتونید یک کاری بکنید که بر توانتون افزوده بشه، بدنتون سالمتر بشه، اندامتون زیباتر بشه. کدوم میشه ترجیح میدید؟ طور طبیعی آدم اول میخواد دفع ضرر کنه، کاری کنم مریض نشم، بعد وقت میتونم بر توان خودم بیفزایم، نیرومندتر بشم، زیباتر بشم. اما اگه مریض شدم و بنا شد بمیرم، دیگه چی؟ چه سلامتی؟ چه قوتی؟ دفع ضرر مهمترین عاملی است که در افعال اختیاری ما موثر. و اینکه قرآن پیش تعبیر نذیر و منذر را برای انبیاء انتخاب فرموده، الم یأتکم نذیر، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. یا می فرماد پیغمبر را فرستادیم لینذر یوم الطلاق، روی انذار بیشتر تکیه می کنه. البته انبیا هم مبشر بودن هم منذر، رسل هم مبشرین و منذرین، اما لقب مطلقی که به پیغمبر اطلاق بشه بشیر و مبشر نیست، اما نذیر هست. من امت الا خلافی ها نذیر، نمی فرمد الا خلافی ها بشیر، به خاطر اینکه انذار بیش از هر چیز در عمل انسان مؤثر، اگه آدم رو به خطرها متوجه می کنی. این برای ما از همه چیز انگیزش بیشتره. اگه بفهمیم اینجای خطر هست، بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم، تلاش میکنیم تا خطر محفوظ بمونیم، تا اینکه تلاش کنیم تا نفعی بهمون برسیم. البته خب ممکنه یه نفع خیلی زیادی با یک ضرر کمی مقایسه بشه، اون ممکنه آدم گاهی ضرر کم رو تحمل کنه برای اما پس که مساوی، نفع مساوی با ضرر مساوی. اما یکی ضرر است، یکیش نفع. کدوم آدم بیشتر توجه بهش میکنه؟ برای دفع ضرر یا برای جلب منفعت؟ طبیعی است آدم اینجوری آفریده شد که دفع ضرر براش مهمتر است از جلب منفعت. دفع ضرر به اینه که آدم بترسه از چیزی تا دفع در صدد دفع ضرر بیاد، ترسی نداشته باشه که تلاشی نمیکنه. اگه آدم از شیر نترسه، خب میره جلوش اونم حمله میکنه میخوردش. ترسی نداشته باشه از ضرر، خب رعایت بهداشت نمیکنه، به امراض مبتلا میشه، عمرش کوتاه میشه. اونی که باعث میشه آدم محفوظ بمونه از همون ترسشه، و بترسه از این که ضرری بهش برسه، وقت خودشو برای مقابله با اون ضرر آماده کنه. پس قدم اول اینه که ما سعی کنیم این خوف صادق داشته باشیم. خوف صادق را چگونه؟ اون رایش همین است که به خصوص درباره بیانات قرآن و روایات شریفه که متذکر شدند تبعات سوء گناهان را و رفتارهای ناهنجار را و زشتیها را و کوتاهیها را، اونا را بیشتر روش مطالعه کنیم، فکر کنیم، دقت کنیم، خودمون مجسم کنیم که روی چشممون ببینیم اینا چیه. اگر واقعیت آیا میشه دروغ باشی؟ اگر راست هست واقعا چجور میشه آدم در مقابل اینا تحمل کنه این سختی ها را، این عذاب ها را؟ یه خود مجسم کنه جلو خودش. اگر از این کار شروع کنه، این خوف باعث میشه که حالت بیداری در آدم بشه، سود غفلت پیدا نکنه. وقتی غفلت نداشت باعث میشه در عمل هم اخلاص داشته باشه. وقتی اخلاص داشت از علمش هم بهتر استفاده میکنه و شکر علم را به جا میاره، اون وقت خدا بر علمش میافزایه و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکنه. وقتی عمل کرد علمش افزوده میشه، علم بیشتر اقتضا میکنه عمل بیشتر و بهتر را، و همینطور ترقی میکنه تا برسد به مقامات قرب الهی. و ادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم. شاید به این کلمه حاضر تکیه شده به خاطر اینکه آدم فکر نکنه خب من بخوام الان علم کسب کنم بعد از این شهر غربت برم شهر دیگری و سالها زحمت بکشم و علم پیدا کنم، اون وقت بعدش به اون علم هم عمل کنم. این که نمیشه، پس حالا ما اصلا صرف نظر کردیم از علم. نمیگه همین علمی که داری، همین چیزی که همه میدونیم، از همین علم حاضرت استفاده کن تا شر را از خودت دور کن. خب وقتی میخوای از این علم استفاده کنیم، باید استفاده از این علم این است که عمل کنی بهش. و استعمل حاضر العلم به خالص العمل، و عمل خالص علمت را به کار بگیر. یعنی اگر میخوای از علم استفاده کنی و سعی کنی عمل خالص انجام بدی. و تحرز فی خالص العمل من عظیم الغفله به شدت تیقظ. وقتی من میخوام عمل خالص انجام بدم، نگران این هستم که مبتلا به غفلت بشم. نگران نباشم، واقعش این است. اون چه من رو موجب این میشه که عملم از خلوص خارج بکنه غفلته. برای اینکه از این غفلت محفوظ بمانم چه کنم؟ به شدت تیقظ، سبک خیلی بیدار باشه. چه کنم بیدار باشه؟ خود این تمرین، این که همیشه آدم بیدار و هوشیار باشه، این خودش این کار سنگین طولانی است. کلیدش به اینه، اگر خوف صادق داشتی، باور کردی این عذابهایی که در آیات و روایات ذکر شده، این بیداری برات پیدا میشه. اما اگر اینا رو جدی نگرفتی، این آیات نازل شده برای اینکه لالایی بخونن برای بچه ها خوابشون بده، اثری نخواهد کرد. این خوف بیداری هم در تو ایجاد نمیشه، مبتلا به غفلت میشی. غفلت که آمد مبتلا به ریا میشی، از علمت هم استفاده نمی کنی، کفران نعمت میشه، علم توازن گرفت میشه. مستجلب شدت تیقظ به صدق الخوف، برای اینکه شدت تیقظ را، بیداری کامل را جلب کنی و به دست بیاری، سعی کن خوف صادق باشی. یه جمله دیگه هم داره که من درست معنیشو نمیفهمم، اونی که من میفهمم عرض میکنم. حالا شما از بزرگان بپرسید، اگه معنای بهتری بود به من هم بفرمایید استفاده کنم. احتمالم میدم که در نسخه هم اشتباهی باشه. عبارت اینه: وحذر حفیت تزین به حاضر الحیات. اون معنایی که من از این عبارت میفهمم اینه که حضرت برای اینکه تکمیل بکنن مسئله خوف صادق را، اشاره میکنن به چیزی که آفت هست برای خوف صادق، چیزی که باعث میشه آدم خوف صادق نداشته باشه، جدی نگیره انذارها را. البته یکی از این چیزها، چیزی که خیلی مؤثره، معاشرت با افراد دنیا پرست. یه آدم نشست و برخاستش با آدم هایی باشه که دائما از لذت های دنیا، از گران شدن و ارزان شدن قیمت ها، از انواع از کنم لذایذ فیلم ها و اینا صحبت میکنه و دائما فکر این هستن که خودشون را با زیورهای دنیا بیارایند. فکر و ذکرشون زیورهای دنیاست. معاشرت با اینها باعث میشه که دل آدم هم از خوف خالی بشه، فراموش کنه خوفش. این دیگه اون آدمی که وقتی آیه قرآن به بشنوه داد تلیت علیهم زادت هم ایمارا دیگه نمیشه. اون آدمی که وقتی اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اسم خدا که میشنوه دلش میلرزه، اون آدمی که دائما فکر زینت ها و لذت های دنیا عادت هم داره به فیلم تماشای بعضی از فیلم ها، هیچ وقت از اسم خدا دلش نمیلرزه. گاهی هم خدای نکرده به یه جایی میرسه که اصلا دلش نمیخواد اسم خدا بشنوه. چیزی که کمک میکنه به این که اون خوف در انسان ثابت بمونه اینی که آدم از اینجور اشخاص برحذر باشه. من این عبارت ها اینجور معنی میکنم: وحذر حفیت تزیان، یعنی کسی که همتش زینت کردن و آراسته شدن به این زندگی دنیاست، به حاضر الحیات، به همین زندگی که درش هستیم، این زندگی نقد، همین زندگی دنیا، زینت الحیات دنیا. اونایی که فقط ذکر و فکرشون همشون همین زینت های دنیاست، معاشرت با اینها باعث میشه که اون خوف صادق و اون بیداری و هوشیاری در انسان محفوظ نماند. پس وحذر حفیت تزین، یعنی کسی که همتش تزین زینت شدن به همین زندگی حاضر دنیاست، از چنین کسی برحذر باش تا بتونی بیداریات رو حفظ کنی. این بنابر این که این نسخه حفیق اینجا درست باشه، و منظور از حفیت تزین یعنی کسی که اهتمامش به تزین به دنیاست. والله العالم، وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.